اولمپیکی کشورمان سجاد مردانی، سروش احمدی، امیر محمد بخشی و عرفان ناظمی و در قسمت زنان مهلا مؤمنزاده، غزل سلطانی، ناهید کیانی، تینا مدانلو، طیبه پارسا و زهرا شجاعی حضور دارند و در بخش پاراتکواندو نیز مهدی پور رهنما و اسقر عزیزی پارالمپیان های تکواندو کشورمان هستند. و مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش گفت تمام اماکن ورزشی بخش خصوصی دارای مجوز که کسب و کار آنها در دوران کرونا تعطیل و یا با رکود مواجه شده می توانند به عنوان متقاضی دریافت وام حمایتی به درگاه الکترونیکی وزارت ورزش مراجعه و درخواست خود را ارسال کنند. سرکار خانم ایرمی از شما برشم نگذیز خدا
خیلی متشکرم. آقای طاهری، خدا نگهدارتون.
پیک نیم روزی.
خب بریم پیک نیم روزی سه شنبه رو بشنویم با اجرای همکار خوبم خانم کرمی. خانم سلام، در خدمتون هستیم، بگید چی آوردید برامون؟
به نام خداوند بخشنده و مهربان، منم به شما سلام کنم خانم رمی عزیز، خدا قوت میگم و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. لطفاً حدود 15 دقیقه با ما باشین.
بازیکنایی که حتی اگه داخل زمین خوب بازی نکنن، بازیهای بیرون زمین رو حسابی بلدن.
تا اینکه امسال آمار نشون میده با شیوع ویروس کرونا مصرف اقلام آرایشی تا 60% کاهش داشته و این دلیلی نداره جز ماسک هایی که به صورت ها اومده.
خب خیلی متشکرم که همراه پیک نیمروزی هستین. اما اجازه بدین که چند تا پیامک براتون بخونم. لوسی برای ما نوشته: من خودم سوپرمارکت دارم، هر روز برای تهیه روغن مراجعه میکنم. متاسفانه روغن رو با تن ماهی یا ربع با هم کلی فروش ها عرضه میکنن. دوست دیگه هم نوشته: به دلیل اینکه طبق قانون صادر کننده چک هنگام صدور چک باید وجه اون رو در حساب بانکی تامین کنه، لذا به دلیل تعطیلی نمیشه مانع برگشت چک شد. اما یکی از مخاطبان پیک نیمروزی درباره تعطیل شدن کارخانه تولید اکسیژن ساز هم گلایه‌ای داشتن که با هم می‌شنویم.
بزرگترین تولید کننده دستگاه‌های اکسیژن ساز در کشور هست، با حدود 400-500 تا پرسنل در کنار اون کارهای دیگه هم می‌کنه، رادیولوژی و فلان و اینا. حالا دوستان اومدن از یک هفته 8 روز پیش با توجه به تعهداتی هم که ما داشتیم و داشتیم انجام میدادیم، خدمات ما نزدیک 1500 دستگاه سانترال اکسیژن ساز در کل کشور در بیمارستان ها داریم، خدمات اینا رو میدادیم، نصب های جدید باید انجام میدادیم، از بیمارستان شهر تجریش گرفته تا جاهای دیگه تا بیمارستان مسی دانشگاهی اینا. متاسفانه کارخونه رو بلمپ کردن، ما میتونیم خدمات اکسیژن تو این شرایط بیمارستان ها بدیم، نمیتونیم دستگاهامون رو تعمیر بکنیم. در حالی که خود آقای رئیس اینا فهمودن که آقا مشکلی هست کارخونه بسته نشه، بررسی ها انجام بشه، ولی خب کار انجام بشه. متاسفانه الان 7-8 روز این کارخونه بسته شده و کارگرها همه بیکارن، پشت در منتظرن تا کار انجام بشه و ما هیچ خدماتی هم به هیچ نمیتونیم بدیم.
خب البته اینکه به خاطر چه تخلفی بسته شده جای خود، ولی با توجه به اشتغال و در این شرایط کرونایی که نیاز به دستگاه اکسیژن ساز احساس میشه، شاید بشه غیر از تعطیلی کارخانه راه‌های دیگری برای برخورد با تخلف احتمالی به کار گرفت. اما با شیوع کرونا مصرف لوازم آرایشی کم شده، ولی گزارش‌ها از واردات لوازم آرایشی به کشور حکایت دارن. همکارم حسن علی مردانی.
هفتمین کشور دنیا و دومین کشور خاورمیانه در مصرف لوازم آرایشی هستیم، تا جایی که سالانه بیش از 3 میلیارد دلار و حتی به قولی نزدیک به 4 میلیارد دلار از سرمایه‌های کشور خرج خرید کرم پودر، رژ لب، خط چشم و از این دست اقلام میشه. البته سایه هزینه رنگین لوازم آرایشی و بهداشتی سالهاست که بر سرمایه‌های داخلی سنگینی میکنه و هر سال نمودار سعودی داشته. حتی ممنوعیت واردات این کالا از سال 98 هم نتونست از حجم ارزهای خارج شده برای اقلام بهداشتی کم کنه و این خروج ارز به صورت واردات غیر رسمی یا همون قاچاق ادامه دار بوده. تا اینکه امسال آمار نشون میده با شیوع ویروس کرونا مصرف اقلام آرایشی تا 60% کاهش داشته و این دلیلی نداره جز ماسک هایی که به صورت ها اومده. آقای ابهری جامعه شناس:
متاسفانه یا خوشبختانه باید عرض کنم در دوران گسترش بیماری کرونا در کنار همه عوارض و آسیب های این بیماری مرموز کاهش لوازم آرایش نیز ملاحظه می شود. به نظر کارشناسان بین 60-70% استفاده از لوازم آرایش در بانوان کاسته شده و به علت استفاده از ماسک و یا از نظر رفتارشناسی بی‌حوصلگی و دغدغه‌های فکری بانوان و دختران جوان کمتر گرایش به آرایش دارند.
با اینکه پیش بینی میشد این موضوع دیگه باعث بشه تا از میزان ارزهای خروجی برای این اقلام کم بشه، اما این اتفاق نیفتاد و همچنان لوازم آرایشی و بهداشتی به صورت قاچاق وارد میشه. آقای مقیمی، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی:
طبق گزارش ستاد مورد قاچاق کالا چیزی حدود 1.6 میلیارد دلار ما واردات کالای قاچاق داریم که این حجم از واردات قاچاق به خصوص در سال 98 و سال 99 داره اتفاق میفته و عمدتا هم این کالا تقلبی است.
در این بین حتی دولت برای واردات این اقلام که از طرفی بیش از یک سال ممنوع شده برای سال آینده افزایش تعرفه 15% هم در نظر گرفته که آقای مقیمی میگه این سختگیری ها به قاچاق بیشتر دامن میزنه.
قبل از هر چی قیمت تمام شده این کالاها افزایش پیدا میکنه، مصرف کننده با هزینه بیشتری رو به پردازه و مردم از خرید کالای خوب و با کیفیت به نوعی براشون مشکل پیش میاد در خرید این کالا، ضمن که افزایش این تعرفه باعث افزایش قاچاق میشه.
این در حالیه که تولید این اقلام در کشور در حد قابل قبولیه و حتی کیفیت تولیدات داخلی این محصولات به جایی رسیده که در ویترین بازارهای خارجی هم جا باز کردن. آقای علم‌بگی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان محصولات بهداشتی آرایشی:
تولید داخلی لوازم آرایش تقریبا میتونم بگم بومی شده. ما حتی بعضی از شرکت هم صادرات هم دارن.
با توجه به مصرف بالای لوازم آرایشی شاید به نوعی قاچاق و واردات اونها محل مناسبی برای ارزهای که خارج از سیستم بانکی رد و بدل میشن که این ارزها در این بازار میتونن به راحتی تبدیل به ریال بشن. آقای حیری، عضو اتاق بازرگانی، در این خصوص میگه:
این اتفاقات میفته بین 2-3 میلیارد دلار به خاطر اینکه تقاضاش هست و کارش نمیشه بکنی. شما بفرمایید ارزش از کجا تامین میشه؟ بفرمایید که ارز قاچاق سیگار از کجا تامین میشه؟ ارز قاچاق پوشاک از کجا تامین میشه؟ ارز قاچاق لوازم خانگی یه بخشش 4-5 میلیارد دلارش خروج کالای قاچاقه، مثل سوخت و بنزین و دارو و گوسفند و همه این چیزایی که میبینید داره خارج میشه از کشور. خب در مقابلش واردات قاچاق یا خروج سرمایه هم انجام میشوند. یه بخش دیگهش همین دعوایی که الان وجود داره بین بانک مرکزی و صادرکنندگان. بانک مرکزی میگه آقا ما چند تا منابع ارزی کشور، مگه یک کشور چند جور منابع ارزی داره؟ یکی مال ما فروش نفته، یکی صادرات غیر نفتیه و یکی قاچاق کالا به خارج از کشور. از این سه راه داره منابع ارزی میاد دیگه. بانک مرکزی میگه من که به قاچاقچی ارز نمیدم، پس باید اون دو بخش دیگه، یعنی قاچاق خروجی از کشور و صادرات غیر نفتی، ارز اینا رو داره تامین میکنه. منتها اینه که کی چه بخشیشو تامین میکنه خیلی مشخص نیست.
با توجه به سلامت محور بودن محصولات آرایشی و بهداشتی و اهمیت نظارت بر اونها و همچنین ارزهایی که در این بازار هر روز از کشور خارج میشه، توجه بیشتر به تولید داخل این محصولات همراه با جلوگیری از قاچاق لوازم آرایشی میتونه بازار این محصولات رو در مسیر جهش تولید و همچنین سلامت جامعه قرار بده.
مطالبات مردمی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
وقت شما بخیر. گزارش بعدی ما به یک حاشیه فوتبالی اختصاص داره. یکی از تیم‌های پایتخت اردوی دو هفته‌ای خودش برای حضور در فینال قهرمانان آسیا رو شروع کرده. هدف از این اردو ایزوله کردن بازیکنان و کاهش ارتباط اونها با افراد خانواده، دوستان و جامعه به منظور کاهش امکان سرایت بیماری کرونا به بازیکنان و عوامل تیم عنوان شده. با این حال این تیم با اظهار نظرهای مبنی بر تلاش برای سرایت بیماری به اعضای تیم روبرو بوده که در شبکه‌های اجتماعی هم نمود داشته. اما چی باعث شده که کری‌های ساده فوتبال تا این حد به خصومت تبدیل بشه؟ همکارم مرادی.
بازیکنایی که حتی اگه داخل زمین خوب بازی نکنن، بازی‌های بیرون زمین رو حسابی بلدن. اونجایی که باید عذرخواهی کنه بابت عملکرد ضعیفش، مسائل حاشیه‌ای بی ارتباط با موضوع رو به میون می‌کشه. بابک کاظمی، خبرنگار ورزشی.
اکثر قریب به اتفاق این بازیکن‌ها لیدرهای خاص خودشونو دارن. هست. تو زمین مسابقه نمیتونی گل بزنی، چرا داور مقصر جلوه میدی؟ اون قابلیت‌هایی که خودمون نداریم و تو زمین نمیتونیم اجرا کنیم، خط میدیم.
اونجایی که مدیر و عضو هیئت مدیره باید بیاد و به هوادار گزارش بده که نتیجه عملکردشون چی بوده، موفقیت تیم‌های دیگر رو مورد اهانت قرار میدن.
سابقه انجام میده، میگه ما اگر جام رو ندیدن، ما با اسنپ براشون از مونیریه جام میگیریم میفرستیم براشون. کدام یک از بزرگان فوتبال ما همچین ادبیاتی رو به خرج دادن؟ کدام یک از این فوتبالیای ما همچین ادبیاتی رو خرج کردن که عضو هیئت مدیره باشگاه خرج میکنه؟ این میشه خروجیش، میشه فوتبال ما.
آقای موسوی، روانشناس، میگه فرافکنی و ایجاد حاشیه یه تکنیک روانی برای گمراه کردن هواداران باشگاه هاست.
وقتی که یک مدیر میاد روند جریان یک باشگاه رو میبره توی حواشی به وسیله تحریک کردن طرفدارای اون تیم، این مدیر معمولا میخواد سوء مدیریت خودش رو بپوشونه.
برای اون مسئول باشگاه یا بازیکن، این گونه اظهار نظرها شاید فقط یه فرار از زیر بار مسئولیت باشه، اما تأثیری که روی هوادار میذاره گاه صدمات روانیش جبران ناپذیره. آقای موسوی، روانشناس.
ببین، وقتی من طرفدار یک تیمی هستم، با اون تیم همزاد پنداری میکنم. اون تیم میشه جزوی از هویت من و جزوی از شخصیت من. وقتی فرد احساس بکنه که مورد تبعیض قرار گرفته و حقش رو ضایع کردم، دقیقاً این رو همزاد پنداری میکنم با شخصیت خودم. احساس میکنم شخصیت من مورد آزار قرار گرفته و قطعاً واکنش نشون میدم.
متاسفانه برخی هوادارا یکی از باورهای غلطشون اینه که فکر میکنن پرخاشگری و عصبانیت بازیکن نشان دهنده تعصب اون بازیکنه.
بازیکن ادبیات فوتبالی خودش رو بلد نیست، میاد میگه اون دوربینه، تلویزیونه، خاموشش کن، که این میشه مسخره تا یه مدت.
فقط برای اینکه یه حالت خاصی نشون بده. آره. که مثلا من الان اعتراض
دارم. به چی اعتراض داری؟ قرارداد 3 ساله 12 میلیارد گرفتی با دلار اون موقع. حالا جالب، الان تازه یاد گرفتن میگن ما دلاری قرارداد می‌بندیم. من شما بازیکن بیگانه‌ای هستی، شما ایرانی هستی، برای چی دلاری قرارداد ببندی؟ مدیریت ضعیفه، مدیران میره باش می‌بنده.
آقای اسماعیل تبار، روانشناس و آسیب شناس اجتماعی که قبلا سابقه همکاری با چند تیم فوتبال لیگ برتری رو هم داشته، سهم مسئولین دولتی رو بیشتر از سایر عوامل در بد اخلاقی‌های باب شده در فوتبال می‌دونه.
بین مردم، تماشاگر یه تیم، مدیر عامل اون باشگاه و مسئولین دولتی، به گمانم پاسخگو باید مسئولین دولتی باشن، پرخاشگری رو طرفدار یه تیم شهرستانی از مدیر دولتی ما یاد گرفته. به چه حقی شما با کدوم مجوز برای یه بازیکنی که فیفا محکومش کرده 30,000 دلار کرده 300,000 دلار، اگر وزارت ورزش به عنوان متولی و بزرگتر بیاد جامعه رو قانع بکنه، حق ندارن بپرسن خب به جای 30,000 دلار 300,000 دلار این وضعیت مال عملکرد اون آقای مدیر دیگه. خب مدیر باید چرا تو خیابون راست راست داره میگرده؟ چرا دادستان عمومی انقلاب وارد نمیشه؟ چرا کسی مدعی العموم چرا چیزی نمیگه؟ این چه پولیه که داره از جیب مردم پرداخت میشه برای فلان رشته، فلان باشگاه، فلان مربی؟ خب این تعارض بین یه باشگاه تهرانی و شهرستانی ایجاد نمیکنه؟
وقتی تقاضا باشه عرضه هم وجود داره و همین میشه که برخی رسانه‌های ورزشی بعضن نه تنها استقبال میکنن از این نوع اظهار نظرها، بلکه در مواقعی به اون دامن هم میزنن.
ما باید برای فوتبال به جای تحقیر آدم ها در برنامه های رادیو تلویزیونی به دنبال تغییر روی کرد ها باشیم. اینکه دوتا آدم رو بیاریم رو خط، یکی تلفن، یکی تو استودیو، اینکه حرمت شکنی بشه، اینکه پرخاشگری کلامی و بیانی رو به مردم نشون بدیم، بعد از این جامعه آرامش میشه طلب کرد. رسانه های ورزشی ما روانشناسی ورزش رو توضیح میکنند یا روانخراشی ورزش.
نتیجه این دعواها و بد اخلاقی ها میشه همین که هوادارای یه تیم فوتبال ایرانی با یه باشگاه عربستانی همپیمان میشن در محروم کردن یک رقیب ایرانی، بی توجه به اینکه افتخار باشگاه ایرانی افتخار ایرانیه و خروجیش موفقیت تیم ملی ایران در عرصه‌های بین‌المللی خواهد بود.
ما داریم بازی می‌کنیم. ما داریم فیلم رکورد زدن.
خیلی متشکرم که همراه ما بودین. شماره پیامک ما 30610. روزتون خوش و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا خدا بنده نوازه است به خلقش چه نیاز، می کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم. بهترین درودها رو هدیه می کنیم به پیشگاه پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام به شما عزیزان شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف که هم اکنون با ما هستید. به اتفاق همکاران بسیار عزیزم در این نوبت، آقای محمد حسین پور تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار و آقای اکبر شاه باروقی هماهنگی پخش، با شما بزرگواران خواهیم بود تا ساعت 22. برنامه‌های این نوبت رو تقدیمتون می‌کنیم در روز سه‌شنبه 18 آذر 1399 و 22 ربیع‌الثانی 1442. ابتدا فقه پویا تقدیمتون میشه. موضوع این برنامه بررسی فقهی و حقوقی ماده 612 قانون تعزیرات هست و لایحه پیشنهادی که در این خصوص ارائه شده، به خصوص در خصوص درباره قصاص پدری که فرزندش رو به قتل رسونده. مباحث کارشناسان عزیز رو در خصوص این موضوع در برنامه فقه پویا ان شاءالله شنونده خواهید بود. زلال تاریخ رو 15:30 پخش میکنیم با کارشناسی حجت الاسلام و مسلمین جناب دکتر جباری. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه هم در این برنامه مورد بررسی قرار میگیره. پرسمان اعتقادی برای عزیزانی که سوالهاشون رو فرستادن با موضوعات اعتقادی و پاسخش رو انشاءالله میخوان بشنون در ساعت 16 تقدیم میشه. استاد ارجمند حجت الاسلام و مسلمین رضا محمدی شاهرودی پاسخگوی سوالهای شما عزیزان در این برنامه خواهند بود. برنامه زندگی به رنگ خدا ساعت 17 پخش میشه. این برنامه به مدت 80 دقیقه تقدیم حضور شما سروران گرامی و عزیزان شنونده رادیو معارف خواهد شد. با این برنامه به استقبال اذان مغرب امروز به افق غروب میریم که ساعت 17:15 است. زمزم احکام رو 18:20 پخش میکنیم. عزیزانی که سوال شهری فرستادن در این برنامه پاسخ سوالهاشون رو میتونن بشنون. روایت کتاب در ساعت 18:40 پخش میشه. روایت کتاب در برنامه امروز ما عنوانش هست چای خوش عطر پیرمرد. کلام امام، سخنان کوتاهی از حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هست که ساعت 18:55 شنونده خواهید بود. 19 زمان پخش خبرهای جهان اسلام هست. انشاءالله که با رادیو معارف باشید.
افراد مسن و کسانی که سیستم دفاعی بدنی ضعیفی دارند بیشتر در معرض حاد شدن شدت بیماری قرار دارند.
تنها 10% از افراد مبتلا و فوت شده زیر 35 سال سن داشتند.
تا جای ممکن وسایل و مکانهای عمومی مانند دیوارها و میله‌های اتوبوس و یا مترو را لمس نکنید،
چون طبق ادعای پزشکان چینی تا 9 روز این ویروس روی سطوح زنده میمونه.
با تغییر سبک زندگی از انتقال کرونا پیشگیری کنید.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا.
آهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به شما دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو معارف که با فقه پویا همراه هستید. در فرصت قبل با حضور اساتید محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر غلامرضا پیوندی عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدیر محترم گروه فقه و حقوق این پژوهشگاه و همینطور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی محمدی جرکوی عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بحثی رو در خصوص ماده 612 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 آغاز کردیم و سوالی که بسیار مهم بود در این خصوص مطرح شد این بود که کسی که مرتکب قتل عمد بشه و به هر دلیل قصاص نشه، مانند پدری که فرزندش رو به قتل عمد میرسونه، در این ماده 612 بین 3 تا 10 سال حبس در نظر گرفته شده که پیشنهاد دهندگان اصلاح این ماده نظرشون این هست که این مجازات متناسب با این جرمی که پیش میاد نیست و تقاضای مجازات شدیدتری دارن با پیشنهاداتی که ارائه کردن و در برنامه قبل بهش اشاره شد. در این برنامه درباره مباحث باقی مانده این ماده، یعنی ماده 612 قانون تعزیرات سال 1375، ما می‌خوایم با کارشناسان عزیز بحثمون رو شروع کنیم. جناب دکتر محمدی خدمتون سلام و خوش آمد میگم.
بنده خدمت حضرت عالی و مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر پیوندی و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنون، خوش آمدید به برنامه ما. جناب دکتر پیوندی خدمت حضرت عالی هم سلام و خوش آمد میگم.
و علیکم السلام، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان و مهمان بزرگوار جناب آقای دکتر محمدی عرض سلام و ارادت دارم. امیدوارم ان شاء الله مباحث مورد استفاده شنوندگان
ان شاء الله. خیلی ممنون. برای اینکه شنوندگان عزیزی که در فرصت قبل شنونده نبودن، با ما همراه نبودن، در جریان مباحث قرار بگیرن، من سوال رو به گونه‌ای مطرح میکنم هم پاسخ به سوال جدید باشه و هم خلاصه مباحث هم در ضمن این پاسخ که شما میفرمایید میاد. خب ماده 612 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 رو لایحه اصلاحی ان شاء الله دولت میخواد براش بده که این کلا مجازاتش عوض بشه و شدیدتر بشه. یه مقایسه داشته باشید بین این چیزی که در ماده 612 قانون تعزیرات الان هست و اون پیشنهاد اصلاحی که میدن در قالب یک لایحه که باید برای مجلس تصویب بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در واقع جلسه گذشته شروع شد و قرار شد که ادامه پیدا کنه، ببینید ماده 612 مربوط به جایی هست که فردی مرتکب قتل عمد میشه و به هر دلیلی قصاص نمیشه، به هر دلیل قصاص نمیشه، یا شاکی نداره یا شاکی گذشت میکنه، یا فرض کنید که قاتل پدر مقتول هست و یا موارد دیگه ای ممکنه در واقع تو ضمن قوانین باشه که تو ماده 301 قانون مجازات سال 92 یکی از شرایط اجرای قصاص انتفاع ابوت هست که
بله.
اونجا پیش بینی شده و میشه یکی از مصادیق در واقع ماده 612. نکته دوم این که در ماده 612 مشروط کرده حبس 3 تا 10 سال رو به این که اقدام این فرد موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و بیم تجری مرتکب یا دیگران باشه که دادگاه البته با تشخیص بده و بین 3 تا 10 رو مختار با توجه به اون شرایطی که تو جلسه قبلا بحث کردیم تعزیر متناسب رو انتخاب کنه، ولی حداقلش 3 و حد اکثرش 10 سال هستش. اما
این که الان هست و داره اجرا میشه
بله. اما اون متنی که قوه قضاییه در واقع نهایتا با مشورتی که بین چند مرکز شده، معاونت امور زنان ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین وزارت دادگستری و قوه قضاییه، محصلش اون پیشنهادی شده که ارائه شده به هیئت دولت، تو اون متن پیشنهادی یه تغییرات جدی رخ داده و اون تغییر جدی اینه که اولا مجازات عصر رو افزایش داده
بله.
و اون شرط رو هم کلن برداشته، یعنی ماده 612 تغییر اساسی کرده، گفته هر کسی مرتکب قتل عمد بشود و به هر علت قصاص نشود به حبس تعزیری درجه 3 محکوم میشه و حبس تعزیری درجه 3 هم بین 10 تا 15 سال هست، یعنی مجازات 3 تا 10 تبدیل شده به مجازات 10 تا 15 سال
نه.
یعنی حد اکثر سابق شده حد اقل فعلی و 15 سال هم شده حد اکثر
نه.
و از این موارد کلی 9 مورد رو استثناء کرده که این 9 مورد مجازاتش باز شدیدتر شده، یعنی مجازات تعزیری حبس تعزیری درجه 2 شده که بین 15 تا 20 سال حبس است. مثلا قتل عمدی اشخاص کمتر از 18 سال، اگر کسی مرتکب قتل عمدی افرادی بشه که اونا کمتر از 18 سال دارن، سن دارن، مجازاتشون درجه 2 هست. یا قتل عمدی اشخاصی که به علت بیماری‌های روانی، ناتوانی ذهنی یا جسمی، یا اشخاص که زنانی که باردار هستن و قادر به دفاع از خودشون نیستن، اینها هم باز استثناء شده و مجازاتش درجه 2 میشه. قتل عمدی پدر، مادر، همسر و فرزند. 4 قتل عمدی هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی در حال انجام وظیفه و یا به سبب آن یا نسبت پدر و مادر و همسر و فرزندان و این موارد به همین سبب. 5 مورد استثناء قتل عمدی شاهد، بزهدیده، شاکی، مدعی خصوصی، وکیل، کارشناس، داور، مترجم و الی آخر. 6 استثناء قتل عمدی با شرکت دیگری، یعنی اگر بیش از یک نفر رو بکشن که حالا 2 و بیشتر میشه قاتل. قتل عمدی همراه با آزار جسمی و روانی شدید استثناء 7 هست. تعدد و تکرار در قتل عمدی استثناء 8 هست. و نهایتاً قتل عمدی با سبق تصمیم. این 9 مورد رو کلن استثناء کرده از متن ماده که بین 10 تا 15 سال حبسه که میشه مجازاتشون بین 15 تا 20 سال و چند تبصره هم البته بهش اضافه کردن. این کلیت، این مقایسه که میخوایم انجام بدیم اینه که در واقع تفاوت جدی بین شیوه کیفرگذاری در قانون تعزیرات فعلی و شیوهی که قانونگذار اینجا انتخاب کرده یک تفاوتهایی وجود داره، البته اساسا که انشالله در ادامه
خواهش میکنم. حالا من میخواستم همین سوال رو مطرح کنم، حالا این سوال رو ما به صورت شفافتر بگم خدمت حضرت عالی. در بحث قانونگذاری در کشور ما در موضوع جرم انگاری رفتارها با چه شیوه هایی کیفر متناسب جرم رو مشخص میکنن؟ ظاهرا شیوه های خاصی داره و در این ماده 612 چه شیوه ای استفاده شده که این مجازات در نظر گرفتن و الانم که داره اصلاح میشه باز چه شیوه ای مد نظر هستین که این سوال مهم رو اگر پاسخ بفرمایید تقریبا مشخص میشه که قانونگذار در این مسئله به چه سمت و سویی داره میره و از چه روش داره استفاده میکنه؟
ببینید در انتخاب کیفر برای یک رفتار چندین شیوه وجود داره. قانونگذار ما در قوانین مختلف چند شیوه رو به صورت متناوب ازش استفاده کرده.
بله.
گاهی قانونگذار میاد مجازات فیکسی رو مثلا خیلی مشخصی رو در نظر میگیره، حالا یا جزای نقدی یا حبس یا هر چیز دیگه ای. که البته این خیلی الان به ندرت در موازین قانونی ما پیدا میشه و شاید اصلا دوباره کل عدم باشه، یعنی خیلی موارد ما پیدا نمی کنیم که مثلا بگه به 20 سال حبس، به 10 سال حبس فیکسش کنه، یا مثلا به 10 میلیون تومان جزای نقدی. این یک شیوه هست که تقریبا این شیوه منسوخیه و خیلی ازش استفاده نمیشه. شیوه دوم، قانونگذار خودش رو یه مقداری راحت میکنه و میاد یه حداقل و حداکثری در نظر میگیره، یعنی مجموعه شرایط